به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و جمعی که مخاطب این گفتار هستند و احیانا اگر کسانی بعداً از طریق نوار صوتی این بحث ها رو بتوانیم با اونها دنبال بکنیم. موضوع بحث امشب ما معرفی خطوط کلی و اصلی کتاب نواندیشان دموکراسی هست با عنوان فرعی تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال. این کتاب درخشش‌های دموکراسی از چند بخش تشکیل شده و فصل‌هایی. بخش نخست روش شناسی، بخش دوم اخلاق سیاسی، بخش سوم آزادی، مدارا و دموکراسی. من به جهت بحث‌های طولانی که می‌شود پیرامون این کتاب مطرح کرد و مسئله زمان و فرصت گفتگو با شما دوستان عزیز، به بخش دوم و سوم بعضی از فصل‌های این دو بخش می‌پردازم. بخش روش‌شناسی طبیعتاً جنبه‌های متدولوژیک داره و دوستانی که کتاب رو مطالعه کردن یا در آینده علاقه‌مندن که کتاب رو بخوانن، این بخش هم در دو فصل به روش‌شناسی می‌پردازه. در بخش دوم مسئله سیاست و اخلاق مطرحه و مسائلی در پیرامون سیاست و اخلاق که ابتدا به دو مکتب وظیفه گرایی و فایده گرایی پرداخته شده که کدام یک در جهان سیاست و در مناسبات سیاسی میتوان سرمشق قرار داد و رعایت کرد برای اینکه اخلاق زیر سایه خودش سیاست رو و دولت مردان و سیاست مداران و دیپلمات ها رو قرار بده. من در تأملاتی که در دهه گذشته روی موضوع اخلاق و سیاست کردم به دو مکتب بیشتر توجهم معطوف شد. یکی مکتب فایده گرایی هست، یوتیلیتاریانیزم، و دوم هم اخلاق مبتنی بر وظیفه گرایی، دیونتولوژیکال اتیکس. البته در کنار این دو مکتب اخلاقی ما اخلاق فضیلت گرایی و اخلاق الهیاتی یا مبتنی بر گزاره‌های دینی رو هم داریم. اما برای سیاست و سیاست ورزی، حالا چه در چارچوب احزاب، نهادهای مدنی، ساختارهای حکومتی که در نظر بگیریم، این دو مکتب در کنار یکدیگر میتوانند فضا رو برای سیاست ورزی اخلاقی و هنجاری فراهم بکنند. چرا فایده گرایی؟ به جهت اینکه تأمین امنیت ملی و منافع ملی در گرو این هست که دفع ضرر و جلب منفعت برای کشور بشود. منتها این وظیفه گرایی به تدریج در دهه های آخر سده بیستم که حالا ما در سده بیست‌ویکم هستیم، تحولاتی درش به وجود آمده و چارچوب های تعریف شده ای پیدا کرده و بیشتر مزیق شده، محدود شده به چارچوبی که مبتنی بر رعایت حقوق بشر باشد. برای اینکه در سده 19 لذت و الم در واقع مرزهای فایده گرایی رو تشکیل میداد. اما در دهه های بعدی که اشاره کردم قرن بیستم، ما در واقع اون فایده گرایی رو می توانیم بپذیریم و صحه بر او بگذاریم که این فایده گرایی موجب زیان به حقوق بشر و محدودیت برای حقوق شهروندی رو فراهم نکنه. با این حساب وظیفه گرایی به باور من برای سیاست ورزی اجتناب ناپذیر است. منتها سیاست ورزی مزیق یا محدود که به شکنجه و به دروغ و به فریب آغشته نشه، آلوده نشه و در جهت منافع ملی و امنیت ملی گامهایی رو سیاستمداران بردارن. مکتب وظیفه گرایی مبتنی هست بر حسن و قبح عقلی مفاهیم اخلاقی و ما بر اساس این مکتب موظفیم که عملمان فی نفسه عملی خوب و مستحسن باشه و گرفتار عرض کنم که سلیقه های مختلف نشویم. یعنی اون چه که مبنای عمل در وظیفه گرایی قرار میگیرد بایستی که بر حسن و قبح ذاتی افعال استوار باشه. مثلا مهرورزی فی نفس پسندیده و نیکوست و خشونت ورزی فی نفس ناپسند و در واقع نقض حقوق انسان هست که امنیت انسان رو در مخاطره جدی قرار میده. در وظیفه گرایی ما مأمور و موظف به وظیفه هستیم و نتیجه برای ما اهمیتی نداره. یعنی ما محدودیتی قائل نمیشویم در وظیفه گرایی برای اینکه در واقع به نتیجه خاصی برسید. ما عمل به وظیفه میکنیم. مهم نیست که ثمره و نتیجه اون کاری که ما انجام میدهیم چه باشد. تخطی هم نمیتوان از وظیفه گرایی کرد. خب من فکر کردم که ما لازمه که در کنار فایده گرایی وظیفه گرایی رو هم به عنوان رکن برابر با فایده گرایی قرار بدیم تا بتوانیم سیاست رو اخلاقی بکنیم. چرا که وقتی سخن از سیاست اخلاقی به میان میآید بسیاری افراد میگویند که اخلاق مسیر خودش رو داره و قلمرو خاص خود رو داره و سیاست و حکومت و ملکداری هم رویه و شیوه ها و روش های خاص خودش رو داره. اما حقیقتش این است که هم وظیفه گرایی مطلق و هم فایده گرایی مطلق، یعنی در واقع هر یک از این دو مکتب اگر بخواهد مبنای اداره یک نهاد، یک بنگاه، یک کشور و جهان قرار بگیرد محکوم به شکسته. چرا که در وظیفه گرایی بنبست این است که هر عملی رو می شود موجه دانست و بهش رو به اصطلاح عمل کرد، بهش استناد کرد و تمسک کرد و هر خسارتی هم که وارد می کنه مهم حفظ قدرته. در وظیفه گرایی این که گفته می شود که ما مأمور به انجام وظیفه هستیم و نتایج برای ما هیچ ربطی به کار ما ندارد سخن مردودیه، ناپسنده، نسنجیده است. چرا که وظیفه گرایی در ظرفیت فردی مکتب بسیار قوی و دارای چارچوب های نظری منقح و ترسیم شده هست. معتزله در واقع به همین مکتب باور داشتند و کانت هم در سده 18 میلادی این مکتب اخلاقی رو در واقع در رساله ها و درس گفتارها و سخنرانی های خودش صورت بندی کرد که به زبان های مختلف و از جمله به فارسی ترجمه شده. در ظرفیت فردی می توان وظیفه گرا بود، مثل فردی که بیمار هست و در واقع هوش و حواس خود را از دست داده و یک حیات نباتی داره، اما افراد خانواده تا زمانی که او در قید حیات هست و زیر دستگاه امکانات پزشکی هست میخواهند که او را زنده نگه دارن، بلکه اتفاقی بیفته، راهی برای درمان و نجات او پیدا بشه. ما در ظرفیت فردی فایده گرا هستیم، وظیفه گرا هستیم، ضمن اینکه فایده گرا هم هستیم، اما وظیفه گرایی در امور اجتماعی و سیاسی و جمعی طبیعتاً محدودیت هایی داره که کتاب دربارش توضیحات مفصلی داده. ما درباره از کنم که اصول و مبانی در کتاب صحبت کردیم، هم در این کتاب هم در کتاب فلسفه سیاسی کانت به تفصیل بیشتر، که ارکان این مکتب که بسیار نظاممند هست، وظیفه گرایی چه هست و چه پیامدهای مثبت و نیکویی دارد. اما در سیاست ورزی ما بخش‌هایی از وظیفه گرایی رو با آخرین تحولی که فایده گرایی رو نظاممند میکنه و تحدید میکنه، چارچوب بندی میکنه، میتوانیم مبنا قرار بدیم. در کنار این دو مکتب ما قاعده زرین رو در اختیار داریم، گلدن رول، که این قاعده به دوران یهودیت در واقع باز میگرده، منشأش تا اونجا که تاریخ نشون میده از اون دوره هست، میاد در مسیحیت، در انجیل فقرات زیادی در این باره هست و همینطور در سخنان بزرگان و از من که پیشوایان دین اسلام، پیامبر اسلام، امام علی، و همینطور در ادبیات که مثلا در کتاب مواعظی که از سعدی برای ما به جا مانده ابیاتی هست که این به اصطلاح قاعده زرین رو به اصطلاح دربارش بحث میکنه و توصیه میکنه. عبارت قاعده زرین خیلی ساده است: آنچه بر خود میپسندی در همان موقعیت بر دیگران هم بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی در همان موقعیت بر دیگران هم مپسند. این قاعده هم دارای کاربرد هست، بنابراین در صورت بندی اخلاق وظیفه گرا، اخلاق فایده گرا و قاعده زرین که در کتاب شرح داده شده و اگر در این کتاب مختصر در آثار دیگر بیشتر توضیح داده شده، ما می توانیم سیاست رو اخلاقی بکنیم. در رساله‌ای که کانت تحت عنوان صلح پایدار بعد از جنگ‌های اروپا به رشته تحریر در آورد و استقبال زیادی در اون دوره از این کتاب شد، به فارسی هم ترجمه شده، خب دفاع جانانه کانت از مکتب وظیفه گرایی میکند در سیاست کشورها و در روابط بین المللی، یعنی بین کشورها، همراه با رهنمودهای عملی و حقوقی هم همراه هست. این یک بحث هست در ارتباط با اخلاق سیاسی. ما دو مفهوم داریم، حالا فصل دیگری رو من مطرح میکنم، این فصل تمام شد، گزارش این فصل تمام شد. فصل دیگر با این عنوان که پرسشی هست شروع میشه: چرا اولویت حق بر خیر شالوده آزادی و دموکراسی است؟ ما اینجا دو مفهوم داریم قبل از آزادی و دموکراسی، یکی حق است و دیگری خیر. حق همون لا در انگلیسی و اصلا که در فارسی هم حق هست و جمعش حقوق انسان. خیر یک مفهوم اخلاقی است، یعنی اون چیزی که خوبه، نیکو هست، مستحسنه، پسندیده است، خیره. خود خیر واژه روشنی هست. ببینید در کشوری که بر مبنای آزادی و در چارچوب دموکراسی حکومت تشکیل می شود، دو مفهوم در فلسفه سیاسی در واقع مطرح شده که در سیاست عملی هم دارای کاربرده و بحثی است رو به دقت نظری و در ادامه کاربردی، که در اداره جامعه بر اساس آزادی و دموکراسی آیا ما اولویت رو به حقوق شهروندان بدهیم، به حقوق ملت بدهیم، یا خیر و حسن و صلاح و عرض کنم که اخلاق اون جامعه چه چیزایی مستحسنه و خوبه مبنا قرار بگیره برای اداری کشور. در ارتباط با حق که مطرح کردم، همینطور که اشاره شد، مبنا حقوق انسان ها هست و قانون هایی که به نام قانون اساسی یا قوانین موضوع دیگر در مجلس نمایندگان مردم تصویب می شود، در واقع مبنای قانون حقوقه و حقوق به صورت قانون صورتبندی می شود. با این حساب ما با دو گزینه مواجه هستیم در کشورداری، در مدیریت احزاب، در نهادهای جامعه مدنی، در اداره مراکز آموزشی، بنگاه‌های اقتصادی و غیره، که آیا حقوق شهروندان رو و اتباع رو مبنای عمل قرار بدهیم یا خیر اونها رو و عاقبت توأم با خوشبختی اونها رو. حالا اینجا در واقع دو روش هست که من به طور خلاصه و ساده بیان میکنم. وقتی کشوری بر اساس حقوق، یعنی بر مبنای قانون، بر پایه حقوق اداره میشود، ما با متونی سر و کار داریم که اینها بر اساس قرارداد اجتماعی در واقع تدوین شده، یعنی مردم با همدیگر قرار گذاشتن که نظام سیاسی رو به وجود بیارن، برای این به نمایندگانی که اونها رو قبول دارن تخصص و میهن پرستی و اخلاق اونها رو و امانتداری و تجربه اونها رو میفرستن به مجلس نمایندگان مردم. اونجا قوانین که ابتدا و پایه اون و اساس اون قانون اساسی هست شکل میگیره و حاکمیت ملی از طریق نمایندگی یک نظام دموکراتیک رو برای ما فراهم میکنه. بنابراین مبنای اداره جامعه این است که باید بر اساس قانون اداره بشود و چارچوب های قانونی در همه زمینه ها رعایت بشود. در چنین کشوری، هر کشوری که باشه، ایران یا کشورهای دیگر رو مثال بزنیم، مبنای اداره جامعه حقوق انسانه، قانون اساسی بر مبنای حقوق انسانه. مردم در چنین نظامی که بر اساس قانون اداره می شود می توانند افکار مختلف خودشون رو، دیدگاه هاشون رو، انتخاب دینشان را، انتخاب حزبشون را، انتخاب مرام سیاسیشان را و سبک زندگیشان را خودشون انتخاب بکنن، چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی که از خانواده شروع میشه یا از دو نفر شروع میشه که خانواده رو تشکیل میدن و چه در زمینه ها و بخش های دیگر. بنابراین حاکمان در چنین نظام حکومتی نه معلم اخلاق مردمند، نه واعظ و در واقع تعیین کننده دین و آیین مردم. این به عهده نهادهای جامعه مدنی نهاده شده که داوطلبانه هست، آزاد هست، مستقل هست و مردم به انتخاب و اختیار خودشان این نهادها رو برپا می کنن و یک تکثر همه جانبه‌ای به این شکل صورت می گیره در جامعه و در کشور. اما با وجود دکترین های مختلف و نهادهایی که این دکترین ها تأسیس می کنن که همون نهادهای دینی و غیر دینی هست، یک در واقع چارچوبی همه ملت رو به هم متصل میکنه و همبسته میکنه و اون چارچوب چیزی جز قانون اساسی و قوانین موضوعی دیگر نیست و دستگاه قانونگذاری و قضایی و اجرایی و رسانه های عمومی و امثال اینها در واقع ارکان چنین نظام دموکراتیکی رو تشکیل میدن. بنابراین به طور طبیعی این سیستم حکومتی دموکراتیک و عدالت در اون نظام رعایت میشه، برای اینکه قانون اجرا میشه، برای اینکه قانون یه امر دل بخواهی و تحکمی نیست، یه امریست که از اراده مردم و خواست مردم در نظام نمایندگی، دموکراسی نمایندگی به وجود میاد. حالا اگر در کشوری خیر و صلاح مبنا قرار بگیرد، اینجا در واقع ما با حکومت‌های مواجه هستیم که نوعی پدرسالاری رو اعمال می‌کنن و هستن نظام‌هایی که و بودن نظام‌هایی که بر اساس پدرسالاری کشورها رو اداره می‌کنن، اونها خیر مردم رو و هدف‌های اخلاقی رو و هدف‌های برجسته متعالی رو مطرح می‌کنن برای اداره کشور و کشور بر اساس اراده اونها تشکیل می‌شود. مردم اگر بپرسن که خب این خیر رو چگونه شما عمل می‌کنید، می‌گوین که ما در واقع محاسن رو مشخص می‌کنیم، خیرها رو تعیین و صورت‌بندی می‌کنیم، جامعه رو از این طریق اداره می کنیم، اخلاق مردم، دین مردم، سیاست مردم و سبک زندگی مردم، مناسبات فردی و اجتماعی مردم، همه با اون خیری که ما صلاح می دانیم شکل می گیره و افراد هم اطاعت می کنند و این اطاعتشون هم مطلقه و بایستی که پیرو به اون چیزی باشن که از بالا در واقع عرضه میشه. حالا این بالا میتونه ادعای نمایندگی و یا سایه خدا بودن باشه در نظام های به اصطلاح الهیاتی و یا در نظام های پادشاهی که دوران گذشته رو بیشتر به یاد میاره، و میتونه هم به اصطلاح با حمایت توده های مردم همراه باشه. اینجا پاسخگویی دیگه معنا و مفهوم نداره. منظور پاسخگویی این حکومت مبتنی بر خیر و پدرسالاره با عرض کنم که مردم، با اتباع که مترادف انگلیسیش سابجکت و در گذشته هم تا 100 سال قبل یه مقدار بیشتر به این سو میگفتن رعایا، یعنی رعیت همون سابجکته که ما میگیم حالا اتباع یا تبعه. این تبعه باید مطیع باشن، اطاعت مطلقه داشته باشن و پیروی بکنن با اونچه که صلاح ملته از بالا تعیین میشود. درباره این موضوع هم کانت فقراتی داره و هم فیلسوفانی مثل آیزیا برلین و هانا آرنت و فیلسوفان جماعتگرا هم هستن که غیر از لیبرال ها که به این موضوع اصلا که پرداختن. در واقع جمع‌بندی این فیلسوفان اغلب این است که چنین نظامی یک دیکتاتوری و حکومت اقتدارگرای تمامیت‌خواه مطلق است و چیزی به نام آزادی، عدالت، برابری، آزادی در اظهار نظر، آزادی انتخاب سبک زندگی، تعیین در واقع شغل، انتخاب شغل و آثار خواندنی و دیدنی و شنیدنی و انتقاد از نظام حکومتی، و اگرم انتقادی هست بایستی که در چارچوبی باشه که از بالا تعیین می شود. بنابراین در نظام های دموکراتیک خیر و خوبی و حسن و اخلاق، مسائل ارزشی و هنجاری بسیار نقش پررنگی داره، بسیار برجسته هست و طبیعتاً این اخلاق در بسیاری از زمینه‌ها در واقع شکل جهان شمول داره، شکل عام داره و افراد به عنوان شهروندان جهان که باز از مفهوم‌هایی است که در قرن 18 کانت مطرح میکنه و ابداعش به کانت برمیگرده، این جهان شمولی رو ما میتوانیم ببینیم در امریکا، اروپا. اگر زندگی کرده باشیم میبینیم که چه شباهت هایی وجود داره در مورد اخلاق اجتماعی، اخلاق مدنی که بین مردم هست. حالا داستان حکومت ها و روش هایی که به کار میبرن متفاوته، بحثش هم در ارتباط با روابط بین‌المللی که خارج از موضوع گفتار امشب ما هست. این موضوع هم به نظرم دارای اهمیته که لازم بود و لازم بود که در ایران به هر حال مطرح بشه و لازمه که ادامه پیدا بکنه این بحث ها و همینطور روشنگری بشه برای نخبگان ما، برای طبقه متوسط، و انتقال پیدا بکنه به طبقات پایین متوسط، برای اینکه اینا مسائلی است که مبتنی بر خرد بشری و تطور فلسفی سیاسی هست که در نیمه دوم سده 20 با کتابی که جان رالز منتشر کرد، نظریه در باب عدالت، یک نوزایش و شکوفایی جدیدی رو ما در جهان به اصطلاح شاهد بودیم که به ایران هم البته انتقال پیدا کرد با آثاری که ترجمه شد و تحقیق و بررسی شد. اصل دیگری که شاید برای بعضی از دوستان اهمیت بیشتری داشته باشه یا برای همگی، دکترین‌های بی‌طرفی است. وقتی ما از بیطرفی صحبت میکنیم باید بدونیم که چندین نظریه وجود داره که هر یک از فیلسوفان سیاسی که یکی از اونها در سده اوائل سده 18 و اواخر سده 17 جان لاک هست، در این تحقیقی که من در دانشگاه یورک انگلیس انجام دادم و ابتدا این فصل به انگلیسی نوشته شد و بعد به فارسی هم در این کتاب برگردوندم و قرار گرفت در این مجموعه کتاب، بحث راجع به اینه که چرا باید بیطرف بود و بیطرفی چه پیامدها و نتایجی داره. بعد دیگه فیلسوفانی مثل رونالد دارکین، جوزف رز، کولوکوفسکی و افراد دیگری نظریه هاشون مطرح شده. این در واقع شامل 5-6 نظریه هست درباره بیطرفی، که این بیطرفی میتواند در مسائل سیاسی باشه، میتواند در مسائل زندگی شخصی باشه، در اداره نهادهای غیر دولتی باشه، کاربردهای متفاوتی داره. البته یه مقداری خواندنش و ارتباط با این متن دشواری هایی داره که این دشواری ها در طبیعت بحث و یه مقدار پیچیدگی هایی است که در بعضی قسمت ها مشاهده میشه. فصل دیگر در اخلاق سیاسی محدودیت و الزام‌های اخلاقی جنگ دفاعی هست. خلاصه مطلب این است که جنگ فقط به عنوان جنگ دفاعی میتواند مشروع و موجه و اخلاقی باشد. در اسلام این بحث مطرحه که آیا جنگ‌ها تهاجمی بوده؟ منظور از اسلام یعنی دوران پیامبر، یعنی در واقع دورانی که با حکومت پیامبر در مدینه آغاز میشه و در حکومت امام علی و در جنگ دفاعی امام حسین در سال 61 هجری، تحولاتی که در دوران در واقع خلفا بوده همه مورد نظر نیست، همه جنگ دفاعی نبوده. در زمان خلیفه دوم در واقع نقطه ثقل جنگ های تهاجمی و تجاوزکارانه بوده که به ایران هم متاسفانه سرایت کرده و خسارات زیادی به بار آورده، اگرچه مردمی که پشتوانه تمدن چند هزار ساله دارند، مردم ایران، اون قرائتی از اسلام رو پذیرفتن که مبتنی بر نگرش و در واقع تفسیر امام علی هست و البته رسالت پیامبر. جنگ تهاجمی بنابراین غیر قابل دفاعه و چیزی جز تجاوزکاری نیست، و جنگ دفاعی جنگی است که موجهه. حق دفاع از خود، چه در ظرفیت فردی، چه در ظرفیت گروهی، چه در ظرفیت ملی، و طبیعتاً محدودیت‌هایی و الزام‌هایی از نظر اخلاقی در این فصل بحث شده که جنگ‌های دفاعی دارند، که دوستانی که این نوشته رو ملاحظه کردن یا بعداً علاقه‌مند باشن که مطالعه کنن، اونجا درباره چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی در جنگ دفاعی بحث شده. من به بخش سوم میپردازم و چند فصل رو اشاره میکنم، که اولین فصل عنوان دموکراسی لیبرال و دینداری مؤمنانه است. طبیعتاً دموکراسی در یونان باستان شکل خیلی ساده و بسیطی داشته و در تاریخ یونان باستان و در آثار فیلسوفان اون دوره درباره دموکراسی بحث شده، اما دموکراسی که با لیبرالیسم عجین شده و به هم آمیخته شده مربوط به دوران تجدد یا دوران مدرن هست که سیر تحول و تطورش رو به ویژه در سده 18 که دوران روشنگری هست در واقع قوام پیدا کرده و شکل گرفته. به تعبیری میتوان گفت که از سده 18 به این سو دموکراسی به معنای نصف به علاوه یک یا دو سوم آراء رای دهندگان نیست. دموکراسی با لیبرالیسم آمیخته شده و لیبرالیسم هم مبتنی بر خودبنیادی انسان هست یا اتونومی، خودفرمانی انسان هست، مبتنی بر آزادی است، مبتنی بر برابری است، رعایت حقوق بشر است، آزادی فعالیت‌های اقتصادی هست، رقابت سالم و غیر خشونت‌آمیز هست، دفاع مشروع از کیان ملت و دولت و در واقع سرزمین هست، و طبیعتاً این دموکراسی چون مجهز شده به لیبرالیسم، اون خلأهایی که در دموکراسی بسیط یا ابتدایی ما میتوانیم در تاریخ ببینیم، به تدریج بسیاری از کاستی های دموکراسی برطرف شده. مثلا حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌ها گناه نکردند که در اقلیت هستند، آیا اقلیت ها همواره باید تابع و مطیع فرامین اکثریت باشن؟ پس اینجا بحث خودکامگی اکثریت رو ما در مقالات فدرالیست در واقع تلیعه و یا آغاز انقلاب آمریکا می‌بینیم که مقالاتی رو متفکرین سیاسی در اون زمان نوشتن، در ماهنامه در نیویورک منتشر شد، به فارسی هم در مقالات فدرالیست رو روانشاد باقر پرهام به فارسی ترجمه کردن، یه بخشایش هم قبلا در تهران ترجمه شده بود که در اون مهرنامه که اون زمان منتشر می شد یادم هست که ترجمه و انتشار یافت. بعد الکسی د توکویل اومد و این مفهوم رو از مقالات فدرالیست امریکایی‌ها گرفت و در کتاب دموکراسی در امریکا که سفری به امریکا کرد از فرانسه و دستاوردش اون کتاب حجیمی که حالا در دو جلد، جلد دومش هم منتشر شده در سالهای اخیر به فارسی، این بحث رو ادامه داد تا به سده 19 هم میرسیم که جان استوارت میل هم این موضوع حقوق اقلیت ها رو مطرح میکنه و مفهوم تایرانی آف دی ماجوریتی، دیکتاتوری و یا خودکامگی اکثریت که هنوز هم در واقع مورد بحث فیلسوفان نیمه دوم قرن بیستم هم مثل رالات دورکین و همینطور جان رالز به این مسئله پرداختن. ببینید یک نظریه هایی و سازوکارهایی عرضه شد به جامعه فکری و دانشگاهی در درجه اول که چه کار بکنیم که این دموکراسی مبتنی بر آرای اکثریت عادلانه باشه، منصفانه باشه، برابری در او رعایت بشه. در این بخش، یعنی در این فصلی که مربوط به بخش سوم هست، به این موضوع به تفصیل از کنم که پرداخته شده و راه‌هایی که منتهی می‌شود به رعایت عدالت در دموکراسی‌هایی که با دستاورد و سرمایه لیبرالیسم می‌توانه یه دموکراسی برتری باشه و عادلانه‌تری باشه. اینجاست که ما با فصلی مواجه هستیم به نام خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت‌ها در دموکراسی لیبرال. مثلا یکی از سازوکارها یا نظریه ها تبعیض مثبت، positive discrimination، که مثلا در استان ها و یا مناطقی که یک اقلیت ملی در اکثریت هستند، مثلا در کردستان که خب اکثرا هموطنان ایرانی کرد ما هستند، اونا اکثریتن، ولی در تهران که اقلیت محسوب میشه و در سایر استانهای دیگری که ما داریم به جز استانهای شمال غربی که بیشتر کردستان اینجا مورد نظره، خب اینجا چی کار باید کرد که اقلیت بتوانه از برابری انتخاب برخوردار باشه برای تصدی امور حکومتی، امور ملی، امور شهری؟ خب اینجا تبعیض مثبت به این معناست که اگر فرض کنید که استانداری یک استانی مثل کردستان نیاز به نیروی انسانی داره و میخواد مثلا فرض کنید که 5 نفر رو استخدام بکنه که از این 5 نفر مثلا فرض کنید که 3 نفرشون غیر کرد هستن و 2 نفرشون از کنم کرد هستن و جزء اکثریت کرد اون منطقه هستن، اینجا اولویت با اون 2 نفر کرده، نه با اون 3 نفری که غیر کردن و جزء اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدن. این مثلا تبعیض مثبته. و همینطور برابری فرصت ها، equality of opportunity، این برابری فرصت ها به این معناست که فرصت های مثلا شغلی، فرصت‌های آموزشی، فرصت‌های ورزشی، هنری، نمی‌دونم سبک گذراندن اوقات فراغت و امثال اینها فراهم باشه برای همگان و هر کسی اون علاقه خودش رو دنبال کنه. یکی به عبادت بیشتر تمایل داره، دیگری به ورزش، سومی به موسیقی، چهارمی به مطالعه کتاب، پنجمی به سفر، و همینطور بتوانن از فرصتها به نحو برابر استفاده بکنن. یعنی در استفاده از فرصتهای مختلف اینها با هم برابرن، نه اینکه برابری فقط مربوط به یه مقولات خاص و محدودی باشه. در دموکراسی لیبرال که ابتدا من از اون فصل استفاده کردم برای اینکه یه مقداری روشن بشه ارتباط لیبرالیسم و دموکراسی، در لیبرال دموکراسی انتخاب مفهوم خیر، حالا با رجوع به خیر و حق که بهش اشاره کردیم و پرداختیم، انتخاب مفاهیم خیر به شهروندان واگذار شد. یعنی هر کسی میتواند خیر خودش رو یا هر گروهی میتواند خیر خودش رو در جامعه دنبال بکنه، مادام که آزادی او در انتخاب مفاهیم خیر و سعادت زندگانی و سبک زندگی آزادی های دیگر شهروندان را که با اونها متفاوتند محدود نکنه، مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه. دیگه اونجا چیزی به نام ما و شما، ما و دیگران وجود نداره، همه ما هستن و این ما متکثر متنوع و هر کسی سبک زندگی خودش رو دنبال میکنه. بحثی که بنده در این فصل داشتم و کار زیادی هم بود، شاید مثلا 7-8-10 سال روی این موضوع تمرکز و بحث و گفتار رو عرض کنم که تأمل داشتم، به این نتیجه رسیدم که خب حالا بایستی در ارتباط با جامعه لیبرال دموکرات یا هر دموکراسی که نمیتواند منفک از لیبرالیسم باشه، وضعیت دینداری چی میشه و دینداری مؤمنانه چه صورتی پیدا میکنه. در گام اول همینطور که اشاره شد، جامعه لیبرال جامعه‌ای است که تا زمانی مبتنی بر لیبرالیسم هست که افراد با فرهنگ ها و مذهب ها و ادیان و سبک زندگی و نژاد و زبان و ملیت که در این کشورها زندگی می کنند بتوانند از حقوق برابر برخوردار باشند و ارتقا پیدا بکنند، چه سیاه چه سفید و سایر ویژگی هایی که ذکر شد، متفاوت هایی که وجود داره. در جاهایی مشکل ایجاد می شود برای شهروندانی که سبک زندگی و با نظام باورهای اونها حالا در اقلیت هستند با اون اکثریت متفاوته. اینجا ما با مواردی روبرو هستیم که این موارد یه مقدار مسئله ساز بوده و هست و شواهدش رو شما در پاریس و در اون نشریه مثلا فوکاهی که هنوز هم منتشر میشه و در انگلستان و جاهای دیگه بیاد میارید و دنبال کردید. چه باید کرد که در جامعه آزاد به نحوی آزادی ها مورد بهره برداری قرار بگیره و افراد از حقوق خودشون که از همه مهمتر آزادی هست برخوردار بشوند بدون اینکه به حریم دیگران تجاوز کنند؟ اینجا من فهرستی رو به طور خیلی سریع عنوانهاش رو که آوردم خدمتتون ذکر میکنم و بعد اون وقت این فهرست نشان میدهد که چه مشکلاتی وجود داره که به ایران هم سرایت کرده و سرایت خواهد کرد در جنبش مهسا من چند مقاله نوشتم که منتشر شد در نشریه جناب مهندس میثمی و همینطور در کانال تلگرامی و جاهای دیگه که به همین موضوع پرداختم که بالاخره این نسل دهه های اخیر کشور ما چگونه میخواهند با لیبرالیسم مواجه بشوند، چه درکی دارند، چه اطلاعاتی دارند، چون بعضی علائم لیبرالیستی رو در کردار و رفتار و کنش جمعی و خیابانی این نوجوانان میدیدم که حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی در دسترس مطالب هست، هم در سایت هم در کانال تلگرام هم جاهای دیگری که وجود داره. ببینید در یک لیبرال دموکراسی که مثلا مؤمنان هم زندگی میکنند، ما مواجه هستیم با چنین نهادهایی که یک لیبرال دموکرات لایک طبیعتاً براش خیلی جنبه عادی داره. مثلا فرض همجنسگراها یا دوجنسیتیها و امثال اینها که در دنیا الان هم حقوقشون مورد بحث هست و در مورد ایران هم مطرح هست، البته در ایران محدودتر هستن، اینا بخوان احزابی تشکیل بدهن، بخواهن گروه هایی رو تأسیس بکنن. دومین نمونه که می شود نام برد این است که این هرزنگاری یا پورنوگرافی تولید انبوه بشود، عرضه بشود، توزیع بشود، به شکل‌های مختلف ارائه بشود. یا مثلا سوم تأسیس میخانه ها و مراکز خرید و فروش مشروبات الکلی، تأسیس قمارخانه ها، تأسیس مراکز تنفروشی جنسی و انواع بیبندوباری های جنسی، تأسیس مراکز آزاد سخت جنین، تأسیس مراکز انجام معاملات ربوی، دایر کردن به اصطلاح مراکز و نهادهایی که اختلاط 100% بین افراد جنس‌های مختلف مثلا درشون دیده میشه و از حمایت قانون هم برخوردارن و امثال این موارد، و همینطور مراکز مثلا گروه های مسلحانهی که آموزش انفجار، ترور، کشتار، در واقع به کارگیری انواع سلاح ها برای کشتن مخالفانشون، چه مخالف سیاسی، چه مخالف مذهبی، چه مخالف دینی، وضع این مراکز چه می شود، چگونه می شود. اینا مباحثی هست که ما هم ناگزیر بایستی دربارش فکر بکنیم، بحث بکنیم، صحبت بکنیم و در واقع بهش به طور جدی و بنیادی ما بپردازیم. ببینید در مورد این مراکز می توان گفت که اگر تحرکات شهروندی در یک لیبرال دموکراسی مثلا هلند، مثل بلژیک، مثل آلمان، چرا این سه کشور رو من به کار بردم؟ برای اینکه آزادی‌های جنسی و امثال اینها در این سه کشور در اروپا و البته در شمال اروپا که نباید از یاد ببریم بیش از دیگر کشورهای غرب اروپا هست. حالا شواهدش و نمونه هاشم زیاده که من اینجا توی این کتاب اشاره کردم و پرداختم. ما یک مفهومی داریم به نام آزادی وجدان، freedom of conscience، که در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق به این موضوع هم پرداخته شده. آیا من حق دارم آزادی باور اخلاقی شما و و باور دینی شما رو من بهش خدشه وارد کنم، بهش تجاوز بکنم و بگم که کشور آزاد آزادی است. نمیتوان پذیرفت که آزادی وجدان مؤمنان رو ما چشمهامون رو به سمتش ببندیم، گوشهامون رو ببندیم و بگوییم که ما طبق قانون میخواییم سبک زندگی و خیر خودمون رو، مفهوم خیر خودمون رو دنبال بکنیم. و اگر تصادم ایجاد بشود بین این آزادی ها و آزادی وجدان که از آن مؤمنان هست، حالا از هر مذهب و آیینی که هستن، در اینجا اتفاقی که افتاده این است که حریم آزادی مؤمنان رعایت نشده و از طرف دیگه هم فردی که مثلا نهادهایی داره یا رفتارهایی داره یا فرهنگی داره که خودش خیر خودش رو در این میبینه که به اونها بپردازه و اونها رو عملی بکنه، میگه که من از آزادی میخوام برخوردار بشم، از اون طرف هم نقض آزادی وجدان. یه بحثی هست که هنوز در چارچوب فلسفه سیاسی گرانیگاه و نقطه ثقلش هست، هنوز وارد بحث‌های حقوقی که مثلا اداره جامعه به چه نحوی باشد این در واقع جنبه عملی به خودش نگرفته. اون نشریه فوکاهی در فرانسه که منتشر شد و تصاویری از بعضی از قدیسین و در واقع بزرگان ما رو تصویر کردن، ما مسلمان ها رو، خب منجر شد به تیراندازی و کشت و کشتار و اینها. چرا باید کار یک مجله به جایی بکشه که با حمله مسلحانه مواجه بشه؟ چرا باید حمله مسلحانه به یک مجله بشود؟ و آیا قانون اینجا وجود داره که بتونه حل کنه مشکل رو، مسئله رو حل بکنه؟ من الان از زاویه فلسفه سیاسی دارم عرض میکنم به شما که راه جلوگیری از کشت و کشتار و خونریزی و آدم کشی این است که قانون به نحوی قوانین جدیدی تنظیم بشود که روابط شهروندان رو و اون مفهوم خیرشون رو که دنبال میکنن با تعریف همراه باشه و هیچ دسته‌ای به دسته دیگر، به حریم دسته دیگر تجاوز نکنه. این تجاوز فقط این نیست که مثلا شیشه ای رو بشکنن یا دری رو از جا در بیارن و آتش بزنن مثلا به یه مرکزی، این که افرادی از دینداران معذب باشن، رنج ببرن، آزار ببینن، حالشون دگرگون بشه، بد بشه. من حق دارم که طوری رفتار بکنم که آزادی وجدان هم نوعان خود من که شهروندان این کشوری که من درش زندگی میکنم هستن رو مورد تجاوز قرار بدم. این در واقع بحثیست که مطرحه. حالا من آمدم در خصوص مسلمون ها دینداری مبتنی بر اسلام سیاسی رو و دینداری مبتنی بر سنتگرایی رو و دینداری نواندیشی دینی رو بهش پرداختم و به این نتیجه رسیدم که خب اسلام سیاسی با این مشکلات روبرو نمیشه مگر اینکه دست به خشونت بزنه و دست به اقدامات قهرآمیز بزنه. مسلمان های سنتگرا که دعوی قدرت و حکومت داری ندارند، اونها طبیعتا مخالفند و این رنج رو تحمل میکنن، اما احیانا دست به اقداماتی که اسلام سیاسی میزنه زیر این پرچم اونها نمیزنن. بین لیبرال دموکراسی و اسلام سیاسی توافق بسیار کم و حداقل نیست. بین لیبرال دموکراسی و از کنم که سنتگرایی باز هم محدود و مزیقه و در نوع اندیشه دینی ما میتوانیم اشتراکات این دو به اصطلاح مکتب رو با هم مقایسه بکنیم. در مقایسه‌ای که من کردم به این نتیجه رسیدم که اداره جامعه مبتنی بر لیبرال دموکراسی با زندگی مؤمنانه، مثلا مسلمانان و دینداری مؤمنانه، میتواند در اکثر موارد هماهنگ و سازگار باشد. یعنی در دموکراسی لیبرال افراد قانون رو رعایت میکنن، از آزادی ها بهره مندن، با تبعیض مقابله میکنن، حکومتشون باید پاسخگو باشه، مردم پرسشگرن در مقابل حکومت، تأمین امنیت با حکومت هست، آزادی مبتنی بر تکثر حاکم در جامعه که هر کس بتواند مجله خودش رو منتشر بکنه، حرف خودش رو مطرح بکنه، صدای خودش رو منتشر بکنه، اهم از این که خدا باور باشه، خدا ناباور باشه، منوط به این که حقوق دیگر شهروندان رو مورد تجاوز قرار نده و دست به خشونت از هر نوعش آلوده نکنه. این مواردی که فهرستوار اشاره کردم و شما عزیزان شنیدید، خب جای بحث داره، هر کدومش جای بحث داره. آیا مثلا دیندارانی که در کشوری مثل ایران زندگی میکنن، حالا با تحولاتی هم که در دینداری ایجاد شده میشه صحبت کرد، ولی جای صحبتش اینجا نیست، مثلا قانونی گذرانده بشه برای تأسیس قمارخانه، کازینوها، یا فرض کنید که پورنوگرافی آزاد بشه، و یا مثلا چند گروه های همجنسگرا و متفاوتی که وجود دارن بتوانن حزب سیاسی تأسیس بکنن. اینا مسائل بغرنجی هست. یا مثلا اگر ربا حرمت داره، حالا علم اقتصاد همینو زیر سوال برده، اخلاق که اون رو به شدت زیر سوال برده، مسئله آزادی سخت جنین آیا میتواند جز قوانین ما باشه؟ حالا بعضی کشورها این آزادی رو دارن، بعضی ها ندارن. اینها موضوعاتی است که برای نوع اندیشان دینی در واقع پایبند به کتاب و سنت موضوع بحثه و طبیعتاً نیاز هست که در این زمینه‌ها کار فکری و کار پژوهشی انجام بگیره تا به یک فرجامی و نتیجه‌ای منجر بشود. اگر گفته بشود که نخیر، بارهای مشروع فروشی و خرید و فروش مثلا مشروبات الکلی ممنوعه و هرگز حق نداره که حکومتی در ایران چنین مراکزی رو باز بکنه، و اینجا چالش هایی به وجود میاد که شما دوستان خودتون در جریان هستید که وقتی که مشروبات الکلی با درصد پایین الکل در فروشگاه های مراکز فروش عرض کنم که مشروبات الکلی حالا چه سرو بشه چه فروخته بشه وجود نداره، افراد میرن به طریق غیرقانونی در جاهای زیر زمین هایی پنهان میشن و ترکیباتی رو به وجود میارن که باعث مرگ و میر ده ها نفر، من شک دارم که بگم صد ها نفر، شاید هم واقعا صد ها نفر هم بیشتر باشه، مرگ اینها بشه. اینجا حکومت چه کار باید بکنه؟ چه گزینه رو باید انتخاب بکنه که این افرادی که به هر حال به سمت مصرف الکل پیش میروند جانشون رو از دست بدن، و یا اینکه مشروب الکلی مصرف نکنن و هیچ راهی هم برای اینکه بتوانن از مشروب الکلی استفاده بکنن که کمترین درصد الکل رو داره نتونن پیدا بکنن که از این طریق اینجا آیا مصرف الکل گناه و یا مرگ یک انسان یا انسانهایی که در واقع جان خودشون رو از روی حالا مثلا حرص رغبتی که دارن یا مثلا پایبند به سلامت خودشون نیستن، درکی از سلامت خودشون ندارن، اینجا چی کار باید کرد؟ بنده اینجا اصلا در مقام قضاوت نیستم. در واقع این فصل کلیات رو یه مقداری سعی بنده این بود که صورت بندی بکنه، اما در پی نبودم که این فقرات دهگانه رو که اینجا در صفحه 188 ذکر شده بخوام مطرح بکنم. فرض کنم که از این بحث هم بگذاریم، باز مثلا یکی از فصلها که فقط عنوانها رو میخونم و به عرایزم خاتمه میدم و منتظر نظرات و پرسش ها و نقد های دوستان هستم، یک فصلی هست به نام چه باید کرد تا موضوع اقلیت ها تبدیل به مسئله نشود. این باز برمیگرد به موضوع برابری و که اشاره کردم بهش. ما دو تا مفهوم رو اینجا داریم، تساهل مثبت و تساهل منفی در قلمرو فلسفه سیاسی معاصر. تساهل منفی چیست؟ تساهل مثبت چیست؟ اینها مطرح شده و بعد جایگاه مقامات حکومتی که در حکومت قانون هیچ مقامی مافوق یا برابر قانون نیست. موضوع دموکراتیزاسیون و در نظام‌های دموکراتیک و استبدادی چه جایگاهی داره، همینطور اپوزیسیون چه جایگاهی داره، افشاگری در نظام‌های دموکراتیک و استبدادی به چه صورتی انجام می‌شود، و نهایتاً این که کلماتی به نام دوست و دشمن زیاد به کار میره در ادبیات ملی و بین المللی، مختص ایران هم فقط نیست. واقعا دوست کیست؟ دشمن کیست؟ چه تعریفی ما از دشمن داریم، از دوست داریم؟ و چگونه میتوان از کشوری به عنوان کشور دشمن نام برد؟ یا از حزبی یا از فکری؟ این از هم که فرجام آخر فصل سومین بخش این نوشته و کتاب هست که من گزارشش رو عرض کردم. امیدوارم که زیاد طولانی نکرده باشم، از خیلی از مباحث هم عبور کردم خاطر مسئله وقت و مجال دوستان که زیاد خسته نکرده باشم شما رو. دیگه در اینجا بحث بنده تمام میشه، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. خیلی ممنونم. واقعیتش اینه که کتاب رو دوستانی که حالا دیدن یا خواهند دید متوجه میشن که یک مجموعه از مباحث بسیار ضروری است که در حوزه سیاست داخلی و بعضا سیاست خارجی مطرح شده. من پیشنهاد میکنم از دوستان که حتما به اون ارجاع بکنن. من اگر بخوام یه صورتبندی حالا که دوستان برای طرح سوال آماده بشن صورتبندی اجمالی بکنم، شاید بشه حالا آقای دکتر تصیب بفرمایم اگر که من مرزشی داشتم مبانی استناد اخلاقی رو قانون استناد طبیعی یا حق طبیعی به علاوه فایده گرایی و امر مطلق دونستم و در حوزه سیاست آرای عمومی و حتی اقلیت و وزارت مستقل رو به اون اضافه کردن و اصل قاعده طلایی که هر آنچه که برای خودت میپسندی برای دیگران هم روا بدار. جناب آقای معتمدی مهر در خدمت جناب آقای هستم، بفرمایید.
آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما و بقیه دوستان. عذرخواهی میکنم با تاخیر رسیدم به جلسه، ولی خب به هر حال جایی که گوش کردم یه مقدارم مواردی که از قضاریات شما آشنا بودم، یه مورد رو میخواستم عرض بکنم و در کنارش هم یه سوال در رابطه با اون حالا سبک زندگی اجتماعی که فرمودید، مثل همون بحث مشروبات الکلی یا قمارخانه ها و نظایر این. من تصورم اینه که نه تنها اسلام روشنفکری یا روشنفکری دینی در این ارتباط پاسخهای مشخص و قانع کننده ای داره، حتی در واقع فقه سنتی هم پاسخ داره. یعنی یکی از قواعد پایه فقه دفع افسد به فاسده یا قواعد دیگه از این دست. به همین جهت مثلا در مورد همون بحث مشروبات الکلی که می فرمایید، در خیلی از کشورهای اسلامی بر اساس فتاوای فقها این مسئله رو حل کردن. حتی در ایران خیلی جالبه، این بحث در واقع نه آزاد کردن و ما قانونی کردن مشروبات الکلی در دوران رضا شاه، مبتکر اصلیش مدرس بوده که به هر حال مطرح میکنه، میگه ما با ممنوعیت گذاشتن نمیتونیم مانع از این بشیم، اما باعث میشیم که دولت از یه درآمد عظیمی در واقع بهره‌مند نباشه. خب در دوره دکتر مصدق هم به همین شکل بود. ببینید اینکه شعائر اسلامی به رسمیت شناخته میشد، اما در این ارتباطات با یه قواعدی کار کرده بودن. ولی خب همونطور که عرض کردم، خود فقه سنتی الان در کشورهای عربی مثل دبی جاهای دیگه اینا اومدن با همون قواعد فقه سنتیشون در این ارتباط چاره‌جویی کردن، مثل اینی که میگن بسیار خوب این باشه اما در منظر علنی نباشه. یعنی مثلا در امارات مشروبات الکلی خرید و فروش میشه ولی کسی در دست مردم تو خیابون نمیگه. میخوام بگم که این بخشش راه حل داره، ولی یه بخشش که حداقل من نمیتونم راه حلی براش پیدا بکنم اینه که مرز بین ضرر به دیگران کجاست. یعنی اینی که ما در لیبرال دموکراسی ها میگن که آزادی مرزش ضرر به دیگرانه، این کجاست؟ ببین ما وقتی در کشورهایی زندگی میکنیم، در یک ساختار مدرن دولت زندگی میکنیم، خیلی نمیشه حتی مرز گذاشت. مثلا در لیبرال دموکراسی ها گفته میشه که آزادی تن، کسی میتونه به خودش آسیب برسونه، منوط بر اینه که به دیگری آسیب نرسونه. ولی وقتی میدونیم اون آسیب میتونه منجر به بیماری بشه، منجر به آسیبی بشه که در نهایت از بیمه مالیات اون کشور داره تغذیه میکنه، این چجوری میشه بگیم که این فقط به خود فرد یه عمل یا یه تصمیم میتونه تأثیر بذاره؟ یعنی یکی از بحرانهای لیبرال دموکراسی به نظر. به همین دلیل من فکر میکنم شاید اون چیزی که در رابطه با نظامهای اخلاقی، حالا چه از نوع مؤمنانه چه در واقع هر نوع اخلاقی که بخواد معطوف به یه بنیانهایی باشه، شاید الگوهای سوسیال دموکراتیک که یک نظم اجتماعی رو دنبال میکنه سازگارتر باشه تا لیبرال دموکراسی ها. چون به هر حال در لیبرال دموکراسی همونطور که عرض کردم، لاغر خود من نمیتونم مرز بین ضرر به خود و ضرر به دیگران تشخیص بدم. حالا در این مورد اگر موردی هست که به نظر شما بنده اشتباه میکنم یا نیاز به توضیح داره، ممنون میشم بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از نکاتی که بیان کردید، فرمودید. طبیعتاً در فقه قواعدی وجود داره و این در هم فقه اهل سنت هم تشیع چنین قواعدی هست و کاربردهاش هم وقتی که پای مثلا اظهار نظر پیش میاد، همین مثلا دفع افسد به فاسد یا اینکه مثلا فرق بین نجس و متنجس چی هست که ناینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله بهش پرداخته و میگه که استبداد نجسه ولی بنابراین نمیتونه پاک بشه، قابل طهارت نیست، ولی کن مشروطه متنجسه، یعنی به هر حال میشه دست اون رو شست و مثلا بدن اون رو پاک کرد و مثلا با اون حکومت مقیدهی که مورد نظر مرحوم ناینی هستش. اما مسئله به اصطلاح تصادم در لیبرال دموکراسی ها خب سابقه خیلی طولانی داره. میبینید تو قضیه سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی چقدر افراد در بعضی کشورهای مسلمان نشین در پاکستان، در نمیدونم ترکیه، در جاهای دیگه کشته شدن به خاطر اعتراضات شدیدی که مسلمان های سنتگرا بیشتر به این کتاب و در واقع اون فضای سورئالیستی که رشدی در ارتباط با مثلا زنان پیامبر یا خانواده پیامبر مطرح میکنه. همین شارلی ابدو که اشاره کردم در پاریس و باز نمونه های مختلفی که در کشور خودمون گاه و بیگاه اتفاق میفته، همواره با حساسیت های مذهبی جدی همراه بوده. ما نمیتونیم بگیم که این حساسیت ها موقوف، برید و حساسیت ها رو دور بریزید و دفن کنید و برگردید تا با هم بتونیم راحت زندگی کنیم. واقعیت زندگی در میدان چیزی غیر از اینه و طبیعتا ما به نظر میاد که نیاز داریم در این جامعه ها به یک نوع توافق و تساهل و مدارا بپردازیم. یعنی اگر مثلا در کشوری بعضی حرکت های غیر عادی، حالا قوانین اروپایی هم و آمریکایی هم اغماز میکنن در بعضی از چیزهایی که اتفاق میفته پیش میاد، باید هر شهروندی همون قاعده زهرینه که اگر نمیپسنده که خودش مورد تعرض قرار بگیره، دیگران رو مورد تعرض قرار نده. اگر نمیپسنده که آزادی وجدانش خدشه‌دار نشه، دیگران رو هم آزادی وجدانشون رو در مخاطره قرار نده. ببینید نکته‌ای که به آزادی شما اشاره کردید، الان به یاد رساله درباره آزادی جان استوارت میل افتادم که در تعریف آزادی این عبارت مشهور رو استوارت میل داره در کتاب آزادی که آزادی من تا جایی هست که به حریم آزادی دیگران آسیب نزنه. یعنی افراد رو مورد آزار و اذیت و آسیب قرار نده. در این که آسیب آیا فقط آسیب فیزیکی هست یا آسیب روانی و وجدانی و اخلاقی هست، استوارت میل در این رساله توضیح نمیده. بنابراین ما میتوانیم تفسیر بکنیم این تعریف رو، یعنی هم آزادی فیزیکی هم آزادی وجدان که شامل اخلاقی و دینی و باورهای مثلا قدسی و الهیاتی میشه. هرچه تساهل و مدارا و احترام متقابل و درک متقابل در کشورها ترازش بالاتر بره، از این تصادمها جلوگیری میشه. ما یه مسئله داریم که میتونه قاعده فقهی بهش مثلا رأی و فتوا بده یا حکم صادر بکنه، یه واقعیتی داریم در جامعه که خیلی پیچیده تر و راه حل‌هاش خیلی دشوارتر از این قواعدی هست که احیانا بعضی ها میگوین، بعضی ها میشنون و بعضی ها هم که اکثریت هستن به هر حال مخالفت میکنن. مسئله آسیب زدن به خود و دیگری، ببینید از کانت اگر شما بپرسید میگه هیچ کس حق نداره به خودش آسیبی وارد بکنه، برای اینکه جان شما از شما نیست، شما خودتون رو نیافریدید. حالا به عنوان یک استر خداپرست این موضوع در چارچوب دینی مطرح میکنه، حق ندارید که به خودتون آسیب بزنید. شما نمیتونید بگید دست من، پای من، من میخوام پای خودم رو قطع کنم. حق ندارید این کار رو بکنید، برای اینکه این در واقع خارج از اراده شما بوده. این انسانی که حالا از طبیعت آمده یا از خلق خداوند آمده، این بحث ها در واقع مطرح هست. و در مواردی که شما اگر به الازهر مثلا مراجعه بفرمایید یا به جامعه دمشق یا کشورهای حتی مثل اندونزی، به هر حال یه قواعدی وجود داره که این مسالمت و ملایمت شکل گرفته. و مثلا ما در اندونزی که حالا اون دوران چپ ها و کمونیست ها بود رو ما کنار میذاریم، سوکارلو، ولی در دهه های اخیر چقدر مثلا کشتار توی اندونزی صورت میگیره یا در مالزی صورت میگیره که مثلا افراد بودایی و مسلمان یا شیعه و سنی مثلا خون هم دیگر رو بریزن. در هند هم که حدود 45 سال قبل همزمان با انقلاب ایران اون به اصطلاح درگیری های خونین اتفاق افتاد بین سیک ها و مسلمان ها، جامعه هند با الهام از اندیشه های مهاتما گاندی به اصطلاح این رفتار خودش رو تصحیح کرد. بنابراین این شیوه ها شیوه های مسالمت و نوعی مصالحه هست بین طرفین که کارشون به رفتار خشونت‌آمیز نکشه.
خیلی متشکرم. تا دوستان اگر سوالی دارن مطرح بفرمایید. من این نظر جناب علی رو سوال کنم، چون بخشایی از کتاب به فرهنگ دموکراتیک اشاره میکنه و بحث و طبیعا نظر رو داره که دستیابی به دموکراسی در سایه کسب فرهنگ به ازد استقرار فرهنگ دموکراسی به دموکراتیک. آیا این نگاه با نگاه نهادگرایانه که در آمازات این هم متداول هست و این باور هست که نهادهایی باید در زمین شکل بگیره، این نهادها بتواند کار روند دموکراتیک رو عمیق‌تر بکنه و تسریع بکنه تباینی داره؟
نه، هیچ تباینی نداره. حتی اینها در واقع این دوتا مفهومی که جناب علی اشاره کردی اینا همراه هم مکمل هم دیگر هستن. یعنی میتوان گفت که نهادهای دموکراتیک موقعی میتوانند در یک کشوری شکل بگیرن که پیش از اون فرهنگ دموکراتیک اشاعه پیدا کرده باشه و منتقل شده باشه به شهروندان. فرهنگ دموکراتیک همین اصول حکومت دموکراتیک هست که بهش پرداخته شده. آزادی هست، عدالت هست، حقوق بشر هست، تساهل و مدارا هست، حکومت چرخشی هست، پاسخگویی حکومت به مردم هست، پرسشگری مردم از حکومت هست، سلم و حلم و مدارا بین مردم هست، بین شهروندان هست و اگر آتشی در محله روشن می شود و درگیری صورت میگیره، هدف یک در واقع انسان‌ها یا شهروندانی که از فرهنگ دموکراتیک برخوردارن این است که بتوانند جلوی خشونت رو بگیرن و مصالحه پدید بیارن. اگر رفتار من به صورت غیر عمدی موجب تنه زدن به فرد دیگری در پیاده رو بشه موقع که داریم راه میریم، فرهنگ دموکراتیک یعنی واکنش سریع نشون دادن که فرد خودش رو کنار میکشه، به شدت عذرخواهی میکنه و پوزش میخواد و عبور میکنه و طرف مقابل هم میگه که نه مسئله نیست، مثلا رد میشیم عبور میکنه. ببینید این فرهنگ دموکراتیک در واقع دو وجه اساسی داره. یه وجهش کار متفکران، استادان و اندیشمندان و روشنفکران هست که فرهنگ دموکراتیک رو اشاعه بدهن. وجه دیگرش همین است که جامعه مجهز بشه به رفتار فرهنگی دموکراتیک یا از فرهنگ دموکراتیک در منش و قضاوت و رفتار و سخن و تصمیم و کنش و واکنش برخوردار بشه. الان در کشور ما در باره دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ انسانی. کتاب زیاد هست، ترجمه زیاد هست، در این گروه های نهادهای جامعه مدنی بحث های زیادی صورت میگیره، ولی کافی نیست. یعنی اگر پرسیده بشود که چگونه میشود یک کشوری از مردمش از فرهنگ دموکراتیک برخوردار باشند، بنده توی نوشته هام آوردم آموزش و پرورش، نظام آموزش ابتدایی، متوسطه تا برسه به دانشگاه ها، این فرهنگ دموکراتیک در کتاب های درسی، در کلاس های درس باید منتقل بشه، در یک فضای دایره وار در کلاس ها مورد بحث قرار بگیره و منش و کنش و رفتار حاکمان یه نمونه های نخبه برجسته باشه که دیگران الهام بگیرن. یعنی شرط ها و شروط بسیاری داره. کشور ما متاسفانه در زمینه کتاب های درسی و آموزش و پرورش بسیار توی این 45 سال بی‌توجهی کرده، راه رو خطا رفته، اشتباه کرده و مرتب بحث‌هایی رو مطرح می‌کنه، آدمایی رو مطرح می‌کنه، یک گسستی ایجاد کرده بین فرهنگ ایرانی، فرهنگ دموکراتیک از سوی و جامعه‌ای که متولدین 57 الان 45-46 سالشون دیگه و اینها دیگه به سن بازنشستگی رسیدن، کسانی که در اون زمان متولد شده بودن، اینها چجوری زندگی کردن، چجوری به مدرسه رفتن، چی آموختن. اینها خب مشکلات ما هست و مسائل ما هست. این که شما میبینید که چند هزار، حالا با محاسباتی که بنده کردم توی اون پیام نوروزی هم نوشتم، چند هزار نهاد مدنی ما در ایران داریم. من آمارای دوره آقای خاتمی رو که رسما وزارت کشور منتشر کرده الان بهش اشاره نمی کنه که اصلا سر به رقمای خیلی خیلی بالا میزنه که خب خیلی هاشون هم نتونستن ادامه بدن. ولی چند هزار نهاد داریم که بی تابلو اکثرا و بعضی با تابلو دارن فعالیت میکنن. اینها تبلور فرهنگ دموکراتیک در کشور ما هستن. اینا نوگرایانی هستن که در واقع بسته به تاریخ ما هستن، به تمدن ما هستن، به فرهنگ ما هستن. هنوز این فرهنگ و تمدن ایرانی ما و تاریخی ما جریان و سریان داره در جامعه و خب به این نقطه رسیده با توجه به محدودیت‌هایی که در کار هست. من یادم رفت که آقای معتمدی درباره سوسیال دموکراسی نکته‌ای رو بیان کردند. اجازه بدید که این رو هم اضافه بکنم که حدود چند سال پیش در این فصلنامه پویه که دوستان هنوز خوشبختانه منتشر میکنن، یه تحقیقی انجام دادم که منتشر شد تحت عنوان لیبرال سوسیال دموکراسی و بحث این مقاله که مفصلم هست این است که مدل لیبرالیسم که مطرح شد به عنوان پایان تاریخ به نظرم بسنده نیست برای اداره جامعه دموکراتیک و نظام سوسیالیستی به معنای چپ و کمونیستی هم که تکلیفش روشن، نیاز به توضیح نداره. در این مقاله، در این تحقیق بنده گفتم یه ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم میتونه جانمایه و کالبد زنده دموکراسی در دنیای امروز باشه. نمونه هاشم در شمال اروپا، کشورهای نوردیک یا اسکاندیناوی از چنین سیستمی برخوردار هستن. یعنی اولا لیبرالیسمشون لیبرالیسم جا افتاده از کنم که به صورت فرهنگ عمومی در آمده هست. ثانیاً سوسیالیسمشون با یک قرائت جدیدی هست، نه قرائت سوسیالیسمی که در تاریخ ما داریم و دورانش در قبل از در واقع سقوط شوروی پیش اتفاق افتاده و قرن 19 و اوایل قرن 20. جالبه که در همون زمان که این مقاله منتشر شد، در کتابی که فوکویاما نوشته بود به عنوان پایان تاریخ یه مصاحبه کرد ایشون، و بعد از این که خیلی دفاع سرسختانه کرده بود که لیبرال دموکراسی دیگه آخرین منزلگاه تمدن بشری هست، در اون مصاحبه اعتراف میکنه که من سوسیالیسم یعنی برابری رو در نظر نگرفتم و بنابراین تمایل خودش رو به سوسیالیسم نشون بده. در یک سفری هم که چند سال پیش بنده به برلین داشتم، در نشست علمی که در یکی از مؤسسات تحقیقاتی آلمان بود، دیدم که این بحث که مطرح شد، گفت ما اتفاقا در حزب سوسیال دموکرات داریم به همین نتیجه میرسیم و به این یافته رسیدیم که لیبرالیسم رو با سوسیالیسم باید همراه کرد. الان نظام امریکا واقعا یه نظام لیبرال خیلی بازه. وقتی شما مقایسه میکنید با شمال اروپا، اونجا فقر و گرسنگی وجود نداره، ولی در امریکا کسانی هستن که با یک مثلا توی نیویورک با یک ابزار ساده چوبی که دو تا چرخ داره مثل گاری که بدون اسب باشه میان و مثلا یه غذاهایی رو سر چهارراه‌ها توی خیابونای نیویورک سر چهارراه‌ها به فروش میرسن. یعنی فقر و در واقع وضعیت بد فرودستان نتیجه یک کاپیتالیسم افسار گسیخته خیلی به اصطلاح پرشتاب. ظرفیت های امریکا هم خیلی بالاست از جهات مختلف و طبیعتاً اون خوشبختی که در لیبرال سوسیال دموکراسی هست در نظام های لیبرالیستی به ویژه در ایالات متحده، در کانادا هم گرفتار همین مشکل شده به چشم میاد.
بله، خیلی متشکرم. خب جناب آقای یکی بنی اسدی در جلسه تشریف دارن، اگر که نکته ای رو آماده میدارن بفرمایید، چون آقای من ترسولی هم بکنم که در جلسه بودن ولی الان تشریف ندارن. بله آقای بنی اسدی هم تا حالا رانده جناب قلبی، اگر که جناب آقای آقایی که دارید چند جمله به بحث اضافه کنید.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر محمودی، متشکرم که دعوت نشست رو پذیرفتن، در این برنامه مشارکت کردن و یکی از سخنرانی‌های قبلیشون رو هم در اون حلقه یه ماه پیش تقریبا من گوش کردم، حضور داشتم. انشاءالله بیشتر از محضرشون استفاده بکنیم با مباحث کلیدیشون. الان با بحثی که ایشون مطرح کردن، چون من تقریبا نیم ساعت اولش رو نبودم، عذرخواهی میکنم که نکته‌ای که قابل طرح باشه الان به نظرم نمیرسه. تشکر میکنم، خیلی ممنون.
بله، حسن مباحث های دکتر اینه که بسیار آکادمیک بحث رو پیش میبرن و این مقداری با شیوه کار ما مثل من که حالا خیلی منظم و با انضباط کارو پیش نمیبرم.
اجازه بدید آقای عذر میخوام آقای زرنگ، من در خدمت آقای دکتر غربی عزیز هم سلام عرض کنم هم تشکر بکنم از اینکه توفیق این دیدار مجازی پیش آمد که در خدمت ایشان هم باشم و آرزوی سلامتی براشون دارم و انشالله از بیانات ایشون در آینده بیشتر استفاده بکنم.
تشکر میکنم آقای دکتر. البته اونجا یه سوالی مطرح شد که جناب عالی آیات فهمپذیر و نافهمپذیر رو مطرح فرمودید، دیگه نوبت من نشد که سوالاتم مطرح کنم، ولی شاید در برنامه های آینده در خدمتتون خواهم بود. خواهش می‌کنم. مباحث کاملا قابل استفاده است و وقت تلف کردن نیست گوش دادنش.
خواهش می‌کنم. من البته محروم شدم در اون نشستی که داشتیم در خدمتتون بودیم، حضورتون رو دیدم در همین فضای مجازی، ولی دیگه توفیق و سعادت نبود که از نقطه نظرهای جناب عالی استفاده کنم. دیدم که از ابتدای جلسه تا آخر هم حضور داشتید و در خدمتتون بود.
خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم که امشب ساعت جلسه رو اشتباه کردم، فکر کردم که ساعت 9 شروع میشه به وقت ایران. در هر حال خیلی خوشحال بودم و هستم که همون جلسه خدمتون بودم، هم در این جلسه خیلی وقتی اعلام کردن جناب عالی هستید خیلی خوشحال شدم، ولی متاسفانه اول جلسه رو از دست دادم. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. جناب عالی دکتر حاجی زاده بفرمایید.
خیلی ممنون. عرض سلام خدمت همه و تشکر از آقای دکتر محمودی استفاده کردم. حالا نمیخوام بحث رو سیاسیش کنم، ولی همینم در تعارض بین به اصطلاح حقیقت و مصلحت بالاخره حق با کیه؟ باید مصلحت رو در نظر گرفت و حقیقت رو قربانی اون کرد، یا یه جاهایی میشه خط میانه رو گرفت؟ خیلی ممنون میشم اگر. خب البته مصداق بارزش هم ما در مورد خودمون دستگاه حاکمه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو میبینیم که اول جنبه به اصطلاح فرمانی داشت و بعد در وارد قانون اساسی تجدید شدن شد. خیلی ممنون میشم اگر اینو توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم جناب آقای هادی زاده. من اولا خیلی تشکر میکنم از جناب عالی به خاطر طرح این موضوع. این موضوع بسیار موضوع با اهمیت و پیچیده هست که باز در تاریخ تفکرات بشری سابقه چند صد ساله داره. حقیقتش این است که این تعارض گرفتار یک ابهام بسیار جدی است و اون ابهام این است که حقیقت خب تروس فهدی روشنه، عریف داره و چارچوب داره. بالاخره یک اموری به عنوان حقیقت بیرون از ذهن و ضمیر ما وجود داره که ما از طریق قوای مغزی و ذهنی خودمون مثل پدیده های دیگر سعی میکنیم که اون رو بشناسیم و با او ارتباط برقرار کنیم. مسائل عینی و فهم پذیر خیلی در فهمش انقدر مشکل وجود نداره که در بعضی از مفاهیم واقعا ارتباط برقرار کردن و بحث کردن بسیار بسیار امر دشواری هستش. ما مثلا میتوانیم بگوییم که ما حقیقت رو در نمیابیم یا باید تلاش کنیم که اگر نمیتوانیم حقیقت رو دریابیم حداقل به حقیقت نزدیک بشیم، به قرب حقیقت برسیم. اما مصلحت دار مشاجرات و واقعا یک مفهوم پیچیده هست. من خواهشم اینه که در این دقایق آخر اگر دوستان درباره مصلحت مطالعاتی دارن بفرمایید که بنده استفاده بکنم. اما تحقیقی که بنده روی مصلحت کردم در بعضی از متون مصلحت نوعی زمینه و بنمایه عملگرایی داره. پراگماتیسم اینجا در واقع شالوده و اساس مصلحته، یعنی در عمل چه چیزی ممکن است. خب حالا این یک صورتبندی است که من منتقل کردم، عرض کردم خدمتتون. سوال بعدی اینه که اصلا خود عملگرایی چه مبانی داره؟ اینجا بحث اخلاق قاعده‌گرا و اخلاق وظیفه‌گرا بابش گشوده میشه. ما عملگرایی رو به صرف این که در عمل میشود کارهای انجام داد انجام نداد، خب مبنای عملگرایی چیه؟ آیا فایده‌گراییه؟ آیا اگر مثلا حفظ یک نظام یا حفظ یک شخصیت مساوی با کشتارهای جمعی باشه، مثلا خمرهای سرخ در کامبوج که میزدن میکشتن شکنجه میکردن چون میگفتن ما حقیم، ما باید حکومت بکنیم، خب اینجا واقعا مصلحت رو خمرهای سرخ چی تشخیص میدادن؟ تشخیص میدادن که میلیون میلیون افراد رو نابود بکنن یا از خواهم که از هستی ساقط بکنن یا معلول بکنن. جنایاتشون واقعا وحشتناکه. این مراکزی که اونجا شکنجه میکردن بنده در کامبوج دیدم و بسیار تکان دهنده است، اصلا تصور پذیر نیست تا آدم نره و این موزه‌ای رو که ساختن این سابقه رو مشاهده نکنه. بنابراین عملگرایی مبنا یعنی پایه و بنمایه مصلحت گراییه. عملگرایی چه منطقی برش حاکمه؟ چگونه باید تفسیر بشه؟ اگر بخواهیم برگردیم به عرایضی که مطرح کردم، این عملگرایی زمانی میتونه قابل قبول باشه که مقید بشه در چارچوب حقوق بشر. حالا مصلحت یعنی چی؟ یعنی با چه مبنایی؟ این پرسش چیست که در مقابل تشخیص مصلحت نظام هم مطرحه در نهادی که در ایران وجود داره. هنوز مصلحت رو در این دیدیم که این کار رو نکنیم اون کار رو بکنیم. مبنای شما برای اینکه این تصمیم رو بگیرین چه بوده است؟ چه بوده است؟ مصلحت چه گروهی رو در نظر گرفتیم؟ چه قشری، چه صنفی مصلحت ایجاب می کرده؟ یادم هست که در مرکز اسلامی که در لندن بود و آیت الله گلپایگانی از کنم که تأسیس کردن، هنوزم باید باشه، در یک ایستگاهی به نام هولند پارک این مرکز تأسیس شده و فعالیت میکرد. من اون موقع دانشجو بودم در انگلیس، رفته بودم اونجا و در جلسه مثلا سخنرانی که یکی از آقایونی که هنوز هم در قید حیاته خب سخنرانی میکرد، گفتش که میپرسن که حالا اواخر جنگ ایران عراق و میپرسن که این جنگ تا چه زمانی باید ادامه پیدا بکنه، تا چه زمانی بایستی که جبهه ها همچنان فعال باشه و جنگ و درگیری و نزاع با عراق ادامه داشته باشه. میگوییم تا زمانی که لازم باشه، داخل پرانتز، تا زمانی که مصلحت باشه. بنابراین واقعا روی مسئله مصلحت فارغ از عقاید دینی و غیر دینی و اخلاقی و غیر اخلاقی نیاز به کار جدی هست. ممکنه مثلا بنده این رو پیشنهاد بکنم که آن چیزهایی مصلحت هست که مبتنی بر قانون باشن. یعنی نمیشه بگیم یه عده‌ای دور هم نشستند و تصمیم گرفتن که مصلحت نظام یا کشور اقتضا میکند که چنین بکنیم چنین نکنیم، چنین سیاستی رو اجرا بکنیم، چنین دستورالعملی رو در واقع وارد بکنیم و در مقابل مردم قرار بدیم. این مصلحت مبناش چی؟ از کجا آمده؟ اگر قانون باشه چرا باید اینقدر ما به مصلحت در واقع بچسبیم و وقتی که با بن‌بست روبرو میشویم باید سعی کنیم راهگشایی بکنیم؟ راهگشایی اینه که مبتنی بر قانون باشه، قانون با ویژگی هایی که داره که خارج از بحث امشب ماست که هر چیزی رو نمیشود گفت قانون و هر فردی یا افرادی رو نمیتوان گفت قانون گذار. اینجاست که از خواهم که من توی رساله فلسفه سیاسی کانت یه عنوان فرعی دارم که در واقع مصلحت رو گفتم که لعبت بالاست. حالا با اسم یه نفرم قرینه که حالا نمیخوام اشاره بکنم. مصلحت یعنی هر روز به رنگی بت عیار در آید. این نمیتونه قابل دفاع باشه. اما اینکه اگر بگوییم که ما یک مدلی برای اخلاق سیاسی داریم که هم فایده گرایی درش لحاظ بشه و هم وظیفه گرایی با مثلا قاعده زرین، این باز یه قاعده هست، یه نظام فکری هست، یه چارچوبی هست که پیشنهاد میشه درباره مصلحت ما چه کار میتوانیم بکنیم. این رو میسپارم به جمع که بندم استفاده بکنیم.